Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecmaîn. Ve la havle ve la kuvvete illa billah al-aliyyil azim. Der edami dersi kitab-ı mübareki Tariqun Necat hast. از مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه شریف در تحقیق مبحث تقوا هستیم به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. مقداری از این فصل شریف را تحقیق کردیم، رسیدیم به اینجای از عبارت شریفه: و یعتقد انه یعبد من حیث امر و شاء فیرا حال العباده انتباعه تحت الاحد ثم یقصد وجهه الذی یتوجه الیه الاولیاء فان کل معبود مما دون عرشه الی قرار ارضه السابعه السفلی باطلون مضمحلون ما خلا وجهه الكريم فإنه أعز وأجل وأكرم من أن يصف الواصفون كنه جلاله أو تهتد القلوب إلى كنه عظمته ويتوجه إلى بابه الذي فتحه على وجه أوليائه و یرفع الیه ید الاستقانه و التبتل و الابتهاد و یثنی علیه به صفاته النعما و یدعوه به اسمائه الحسنا. می فرماید بزرگوار علی الله مقامه، بایستی که شخص معتقد باشه که عبادت کنه خدا را، خدای متعال عبادت کرده بشه از اون حیثی که امر فرموده و از اون حیثی که خواسته. پس ببینه در حال عبادت شخص عابد انتباعش، یعنی در هم پیچیده شدنش را در تحت احدیت خدا، ثم سپس قصد میکنه وجه خدا را که اولیا به این وجه توجه می کنند. پس همانا هر معبودی از عرش خدا گرفته تا زمین هفتم، از بالاترین جایگاه خلقت تا پایین ترین جایگاه خلقت، هر معبودی باطل و مزمحل هست. هر شخصی که، هر شیعی که غیر از خدا به عبادت گرفته بشه، اون معبود و اون عبادت، عبادت اون معبود، اون شیع غیر خدا باطل و مزمحل هست. غیر از وجه کریم خدا و توجه کنند به باب خدا که فتح کرده این باب را بر وجه اولیاء خودش و دست استقامت و نیاز و تبتل و تضرع و خشوع و ابتهال و بندگی. تبتل یعنی تعبد و انقطاع از ما سوای خدا، ابتهال هم یعنی تضرع و خشوع، دست بندگی، دست انقطاع از غیر خدا به سوی خدای متعال دراز کنه و خدای متعال را به صفاتش، به صفات نعمای خودش و اسماء حسنای خودش ثنا کنه، یعنی خدا را به صفاتش و اسماءش بخوانه. تا به این جای از عبارت شریفه در مبحث توحید عبادت هست، در مبحث توحید عبادت. می فرماد که در باره تقوا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، تقوا یعنی اجتناب کردن از هر چه که منهی و نهی شده از جانب خداست. تقوا یعنی انسان نفسش را حفظ بکنه که مرتکب اون منهیات، اون چیزهایی که خدای متعال دستور بر نهیش داده، انسان برش مرتکب نشه. این انسان نفسش را حفظ بکنه، مرتکب گناه و معصیت نشه، مرتکب انحراف و بدی نشه، نفسش را انسان حفظ بکنه. به این میگن تقوا، حفظ نفس از ارتکاب در گناهان، در معاصی، در بطلانها، در شرها، در بدیها، بهش گفته میشه تقوا. در معنای تقوا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، آیه شریفه کتاب خدا تمام وجوه و هیوس تقوا را خلاصه فرموده در این عبارت شریفه. بخوایم تقوا را، معناش را، رسیدنش را، راه و چاهش را در یک عبارت تقوا را معنا کنیم، بدانیم یعنی چه، چجور میشه برش دست پیدا کرد. فرمودن آیه شریفه از کتاب خداست که تمام خیر را و تمام تقوا را درش بیان فرموده. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و تقوا الله. تقوا یعنی این که هر چه که انسان نفسش را، نفس خودش را حفظ بکنه، در چه جهت؟ در این جهت که هر چه رسول خدا دستور داده صلی الله علیه و آله انجام بده، هر چه رسول خدا صلی الله علیه و آله نهی کرده انسان انجامش نده، انسان دوری کنه و تقوای خدا را پیشه کنه. پس تقوا یعنی سعی کردن برای اینکه شخص مشابهت پیدا کنه در حد خودش، در توان خودش، در عرصه خودش، در حد خودش مشابهت پیدا کنه با صفات محمد و آل محمد علیه السلام. این میشه تقوا. پس تقوا معناش همین یک عبارته. بخواییم معنای خلاصش را عرض کنیم، یعنی شخص سعی خودش را به کار ببره، در حد خودش مشابهت پیدا کنه با صفات محمد و آل محمد علیه السلام. فرمودن بزرگوار علی الله مقام، انسان واجد و صاحب یک مرتبه واحده نیست. انسان از یک مرتبه آفریده نشده. انسان و همین جور سایر اشیا، این نکته در تمام خلقت الهی، نوعش یک طوره. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، انسان از مراتب متعدد آفریده شده. خدای متعال انسان را از مراتب متعدد آفریده. هر مرتبه ای با توجه به لوازمی که داره، تقوای اون مرتبه، عبادت اون مرتبه با توجه به خلقتی هست، لوازمی هست که در اون مرتبه خدای متعال آفریده. هر مرتبه مأمور به انجام وظایف و دوری کردن از گناهانی هست که برای اون مرتبه تعریف شده هست. مثلا گوش انسان مأمور به این هست، انسان برای عبادت در مقام شنیدار، در مقام گوش، در مقام شنوایی مأمور به این هست، اون نغمه ها، اون صوت ها، اون صداها که مرضی خدا یعنی مرضی محمد و آل محمد هست صلوات الله علیه اجمعین، انسان برش گوش بده، برش استماع کنه. اون صداها، اون نغمه ها، اون خلاصه صوتها که مورد غضب محمد و آل محمد هست صلوات الله علیه اجمعین، انسان ازش دوری کنه. این عبادت گوشه، این معنای تقوا برای مقام شنیدار هست. شنیداری، تقوای شنیداری یعنی به این معنا. آیه قرآن می فرماد که ان انکر الاسوات لصوت الحمیر، زشترین صداها صدای الاغ. می فرماد زشترین صداها صدای الاغ. از امام علیه السلام سوال میکنن یعنی چه زشترین صدا صدای الاغ باشه؟ به این معنا سوال در این جهت واقع شده. خدای متعال خودش الاغ را آفریده و خودش این صدا را برای او خلق کرده. شخص یک صدای را در مقامی صدایی برای شخصی آفریده شده باش، مستر به این صدا باش، این صدا را برش خلق کرده باشن، بعد هم برش طعنه بزنن که چه صدای زشتی داری. خب خودت خلق کردی ای خدا، خودت خلق کردی و خودت هم طعنه میزنی. از امام علیه السلام سوال میکنه، میفرمان امام صلوات الله علیه، حمیر در این آیه به معنای الاغ حیوان ظاهری نیست. حمیر در این آیه یعنی دشمن ما اهل بیت. صدای او زشته، صدای او قبیح زشته، شنیدن این صدا نهی شده است. نبایستی صدای الاغ ناصب را شنید، نبایستی به صدای الاغ ناصب انسان گوش بده، گوش فرا بده، استماع کنه. ذهن انسان را نجس میکنه، ذهن انسان را کثیف میکنه. پس هر مقامی، هر مرتبه‌ای در حد خودش، در نوع خودش، با توجه به خلقتش یک جور عبادت داره. بزرگوار علی الله مقامه، بنابر حکمت آل محمد علیهم السلام، مراتب را از مرتبه بالا شروع فرمودن تا مراتب پایین تر تقوا را در هر مرتبه بیانش کنند. برای رسیدن به تقوا انشاءالله به توفیق امام علیه السلام نکته دیگر را هم برش متذکر بشیم. برای اینکه این معنا را انشاءالله بهتر درکش کنیم، در معنای ریا و سمعه می فرماد. ریا و سمعه، ریا یعنی چه؟ یعنی کاری که شخص انجام بده به حسب ظاهر برای خدا، ولی در واقع برای اینکه مردم ببینن و تعریفش کنن. به این میگن ریا. حسب ظاهر کار خدایی هست، ولی در واقع در دل این شخص برای این هست که مردم ببینندش و تعریفش کنند. به این میگن ریا. و سمعه، سمعه یعنی چه؟ یعنی این که ظاهر کار خدایی هست، شخص کار را به حسب ظاهر انجام میده، به حسب ظاهر خدایی، ولی در واقع برای این که مردم این کار را بشنوند و تعریفش کنن. ریا از رؤیت مشتق میشه، مردم ببینن. سمع از سمع، از شنیدن مشتق میشه، مردم بشنون. نوعش واحده، اون از راه چشم مردم ببینن، این از راه گوش مردم بشنون. در واقع برای مردم انجام میده، نه برای خدا. به این میگن ریا و سمعه. کسی که میفرماد که ظاهرش از باطنش بهتر باشه، این شخص ریاکاره. کسی که ظاهرش از باطنش بهتر باشه، این خیلی بده. نه اینکه انسان ظاهرش را خراب کنه، نه، یعنی به این سمت حرکت کنه. به چه سمت حرکت کنه؟ به این سمت که باطنش را اصلاح کنه، که ظاهرش حکایت کننده باطنش باش. از ظاهر عنوان الباطن. اگر انسان به این سمت حرکت کنه که ظاهرش را اصلاح کنه، باطنش را رها کنه، این ریاکاره. برای اینکه مردم ببینندش، برای اینکه مردم بشنوندش، این ریاکاره. ولی شخص باطنش را اصلاح کنه، وقتی باطن اصلاح بشه تراوش میکنه به ظاهر، ظاهر حکایت باطنش را میکنه، این میشه انسان خالص، میشه انسان مخلص. پس اول کجا را باید اصلاحش کرد؟ باطن را، نه اینکه ظاهر را رها کرده. این را تأکید میکنیم. بعضی ها احمقن، بعضی ها خیلی احمقن. میگه انسان دلش صاف باشه، ظاهرش کثیف باشه. نه، اون کثیف نشان از باطن کثیفت میده. نگفتیم که انسان رها کنه، گفتیم انسان از کجا شروع کنه. انسان بایستی باطنش را صفا بده که در ظاهرش این صفا سرایت کنه، در ظاهرش این صفا سرایت کنه. پس اول انسان بایستی اعتقادش را تصحیح کنه، اول اعتقادش را، معتقداتش را تصحیح کنه تا ریشه در آب است، امید ثمری است. اگر انسان اعتقاداتش را تصحیح بکنه، باطنش را نورانی کنه، قطعاً ظاهرش نورانی میشه. کسی که باطنش را نورانی میکنه قطعاً ظاهرش نورانی میشه. پس اول باید اعتقادات را تصحیحش کرد، اول باید تقوای در عقاید پیدا کرد، انسان عقایدش را تصحیح کنه. در عقاید فرمودن بزرگوار علی الله مقامه به جهت تقوا، تقوای در عقاید. اول وارد در عقیده توحید خدا شدن، اعتقاد توحید. در اعتقاد توحید این اعتقاد را، این عقیده را دستبندی میکنن، میگن یک توحید ذات داریم، یک توحید صفات داریم، یک توحید افعال داریم، یک توحید عبادت داریم. چهار دسته: ذات، صفات، افعال، عبادت. این میشه توحید خدا. بعد از دستبندی باید سراغ تعریف رفت. توحید ذات یعنی چه؟ توحید صفات یعنی چه؟ توحید افعال یعنی چه؟ توحید عبادت یعنی چه؟ به توفیق امام علیه السلام توحید ذات را و صفات را و افعال را تحقیقش کردیم، اگرچه در کتاب مبارک فطرت السلیمه، در کتاب مبارک ارشاد العوام، در کتاب مبارک در نجفیه، در رساله مبارک رجوم الشیاطین الحمدلله حیوس متعدد این بحث را الحمدلله تحقیق کردیم. اینجا اختصارا، اگرچه خیلی عبارات کامل هست و تمام هست، ولی در مقام تفصیل بزرگوار علی الله مقام وارد نشدن، به صورت اشاره در مقام توحید ذات، به اینکه عقایدمون انشاءالله صحیح باش، توحید صفات، توحید افعال، رسیدیم به توحید عبادت. در توحید صفات و افعال، به اینکه توحید عبادت ادامه توحید ذات و صفات و افعال، در توحید صفات و توحید افعال و اون توحید ذات که از همه بالاتر بود، در ادامه تا به اینجا آمدیم، چند نکته اساسی تا به اینجا انشاءالله متذکرش هستی. یک نکته این هست که خدای متعال به ذاته در مقام ذاتش شناخته نمیشه. کسی بگه من میخوام ذات خدا را بشناسم، خدا را به ذات شناختم، خدا این شخص را تکذیبش کرده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. نمیشه خدا را در مقام ذات توصیفش کرد. ما عرفنا که حق معرفتک. کسی در مقام ذات بخواد خدا را تعریف بکنه، توصیف بکنه، یعنی یا خیلی انسان ملحدی هست یا خیلی انسان جاهلی هست. برای اینکه خدا را بشناسیم در کدام مرتبه و مقام بایستی خدا را شناخت؟ من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه. هر چیزی نه تنها درباره خدا بلکه حتی درباره خلق آیاتش موجوده. هر چیزی به صفاتش شناخته میشه، به صفاتش، به اسماش، به ظهوراتش. درباره خدا هم همینطوره. پس برای اینکه خدا را بشناسیم بایستی صفات خدا را بشناسیم، بایستی ظهورات خدا را بشناسیم. مختصر کلام گفتیم که اسماء خدا و صفات خدا میدانیم به دلیل عقل و به دلیل نقل منتهی به ضرورت که اسماء و صفات خدا ذات خدا نیست. کمال و توحیده نفی و صفاتن. و میدانیم الحمدلله که اسماء خدا و صفات خدا، میدانیم که اسماء خدا و صفات خدا حقایق محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. ان معرفتی بالنورانیه هی معرفت الله عز و جل. این را الحمدلله دانست. رسیدیم به توحید عبادت. میخوایم خدا را عبادتش کنیم، خدا را میخوایم که عبادتش کنیم. برای اینکه هر شیئی، هر شخصی، کسی بخواد برش توجه بکنه، اینا جزء اصول عبادته. عبادت یعنی چه؟ یعنی بندگی کردن. عبادت یعنی بندگی کردن. بندگی کردن یعنی چه؟ یعنی خدماتی که متوجه معبود هست، خدماتی که به سمت معبود هست، انسان اون خدمات را انجام بده، جهت عبادت را انسان پیدا کنه. در جهت عبادت خدماتی که برای معبود هست، خدمات را انسان انجامش بده، متوجه معبودش بشه و برای او خدمت کنه. به این میگن عبادت، بندگی کرده. برای اینکه معبود را عبادت کرد چند تا مقدمه لازم است. اول اینکه معبود را بشناسیمش. کسی را که نمیشناسیمش نمیتوانیم عبادتش کنیم، نمی توانیم بهش توجه کنیم. اول باید چه کار کنیم؟ بشناسیمش. همون عبارتی که مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در شرح دعای رجویه فرمودن: ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسلیه. اینهایی که این نمازگزارهایی که دیدید پیشانی هاشون هم خیلی خلاصه سوخته شده و پیشانی های خیلی زمختی شده از شدت سجده، خیلی خوبه. یکی از نشانی های مؤمن این هست که در پیشانی او اثر سجده باشه، ولی اون سجده های مرائی ها را میخواییم، سجده های ریاکارانه. در کنار خانه خدا میبینیم اشخاصی را به حالت سجده کننده، به حالت عبادت کننده، نماز خواننده، روزه گیرنده، به چه جد و جهدی، به چه سعی و اهتمامی در حال عبادت، در حال تعبد، در حال عبادت کردن خدا، در این افراد، در بار این افراد چه می‌فرماید خدا؟ نوع این افراد، اونهایی که عبادت هاشون حقیقت نداره، ما کان صلاتهم، نماز اینها، عند البیت، در نزد خانه خدا، الا مکاءً و تسلیه. حجت خدا که این شخص را نگاهش میکنه میبینه داره سوت میزنه، کف میزنه و سوت میزنه. یعنی چی؟ یعنی داره مسخره میکنه خدا رو، استهزا میکنه خدا رو. شنیدیم الحمدلله، مکرر شنیدیم حدیث امام صادق صلوات الله علیه وقتی که مشرف به حج شده بودن و ابو بصیر رضوان الله علیه در مرکب در رکاب امام بود، صلوات الله علیه در خدمت امام بود، ابو بصیر چشمهاش کوره، نابینا هست، برای همین بهش میگن پدر بینا. ابو بصیر کنیه از شخص نابینا هست، یعنی شخصی که خودش بینا نیست ولی پسرش بینا هست. ابو بصیر دید چقدر صدای عبادت، صدای عبودیت، چه همهمه‌ای در وقت حج. ما اکثر از زجیج، چقدر صدای این زجه ها، صدای این گریه ها، صدای این عبادت ها بلنده. خدمت امام صادق صلوات الله علیه عرض کرد، خب یک حالتی هم از این صدا گرفته بود، یک حالتی از این صدا، یک حالت معنویتی، چقدر صدای گریه بلنده. امام فرمودند که ما اقل الحجیج، ما اکثر از زجیج و ما اقل الحجیج، چقدر حج کننده کمه، چقدر صداها بلنده و چقدر حاجی کمه. تعجب کرد، حضرت در چشمش تصرف کردن، چشمش باز شد، نگاه کرد، دید او چه خبر، این صحرا پر از حیوانات وحشی، پر از حیوانات وحشی. حتی تا به اون جایی که در حدیث هست، تنها اشیایی را که در اون سرزمین به حالت خود مشاهده کرد، یکی خودش بود، یکی حجت خدا بود صلوات الله علیه، یکی خودش بود، یکی مرکب حجت بود و مرکب خودش، یعنی حتی حیوانات اونها تغییر خلقت داده بودن. یعنی چه؟ یعنی این که به صرف صداها، به صرف زجه ها، به صرف دکانداری های ظاهری این معنای عبادت نمیشه. انسان اول باید باطنش را تصحیح کنه تا به ظاهر سرایت کنه. کار کردن روی ظاهر منهای باطن یعنی ریا، یعنی سمعه، یعنی ریشخند خدا. پس اول باید معبود را شناخت، باید معبود را بشناسه، بتوانه بره در به خانه معبود عبادتش کنه. پس اول شناخت معبود هست. قدم بعد چه هست؟ بزرگوار علالله مقام اینجا اشاره فرمودن، قدم بعد راه و رسم توجه به معبود هست. خب معبود را شناختیم، مثال بزنیم، میخواییم بریم در به خانه آقای زید، یک شخصی هست، ولی هست از اولیاء خدا، میخواییم بریم در خانهش خدمتش کنیم، نوکریش کنیم. اول باید خانهش را بشناسیم، خودش را بشناسیم، خانهش را بشناسیم، میریم در به خانهش. الان باید چه کرد؟ الان باید برش توجه کرد، برش توجه کرد. شخص عابد باید به معبود توجه کنه. توجه بر کجا واقع میشه؟ توجه بر ذات واقع میشه؟ نمیشه. توجه بر ذات واقع نمیشه. میخواییم بریم سراغ رفیقمون آقای زید، نمیتوانیم تا سراغ ظهورش نریم، تا سراغ وجهش نریم، تا سراغ ایستادش نریم، نشستش نریم، نمیتوانیم برش توجه کنیم. پس توجه ابتداءً به ذات ممکن نیست. اون کسی که میگه من به ذات خدا توجه میکنم، اون خدای توهمی داره، اون خدای حقیقی نمیپرسته، خدا پرست نیست. الان حدیثش را از امام صادق صلوات الله علیه میخوانیم، کسی که میگه من به ذات خدا توجه میکنم، خدای خیالی داره، خدای حقیقی را هنوز نمیشناسه و نمیپرسته. پس اول باید معبود را شناخت به صفاتش، بعد بایستی برش توجه کرد، توجه به دربش، توجه به بابش، توجه به جهتش، توجه به ظهورش. بعد باید دید که او از ما چه کار خواسته، نه اینکه ما دلمون میخواد چه کار برای او انجام بدیم. او از ما چه میخواد؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، من حیث و امره و شاعه، از ما خواسته استبلش را تمیز کنیم. من میگم دلم میخواد برم اسبش را تیمار کنم، به تو چی؟ او خواسته استبلش را تمیز کنیم. او از ما چه خواسته؟ یا من دلم میخواد چه کار برای او بکنم؟ عبادت یعنی اینکه او از ما چه خواسته، کارهایی که او از ما خواسته انجام بدیم، نه کارهایی که دلمون میخواد انجامش بدیم. این میشه هواپرستی، میشه هوس پرستی، نه خدا پرستی. او فرموده اینجور نماز بخوانید. دیگه من بردارم از امام صادق مقدس سر باشم العیاذ بالله، قبر امام علیه السلام را کجش بکنم، دیگه این نمیشه توجه کردن. او گفته تو نمازت را بخوان، بقیهش به عهده من. گفته اگر دیدی تریخیسی در لباست مشاهده کردی، اگر یقین نداری که این نجاست هست، پاک. دیگه شاید نجس باشه، شاید نجاست باشه، دل من بر نمی داره. اینها شیطان پرستیه، اینها هوا پرستیه. می فرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام بزرگ دین، قند برداشتن، حبه قند برداشتن، بوی این حبه قند بوی خباست های موش میداد، حالا بوی مثلا بول موش، بوی فزده موش، بوی یک شیء خبیث میداد. ولی یقین نداشتن، یقین نداشتن که این حبه قند نجس شده باشه. برداشتن حبه قند را، تناولش کردن، نفرمود دلم بر نمیداره. تا وقتی که ندیدی که نجس نشده، این پاکه. پس عبادت یک اصل دیگرش این هست که معبود چه میخواد از تو، نه این که من دلم چه میخواد چه کنم. اون دلم چه میخواد میشه هوا پرستی، میشه نفس اماره پرستی، ببینم معبود از من چه میخواد. در اینجا قبل از اینکه خب مقدار از عبارات شریفه شرح شد، میخواییم به اون نکته کاری هاش برسیم، قبلش یک حدیثی بخوانیم از امام صادق صلوات الله علیه. در کتاب مبارک کافی روایت میکنه مرحوم کلینی علی الله مقامه، امام فرمودن من عبد الله به توهم، کسی که به پرست خدا را به خیال خودش، همین خداهایی که نوعاً پرستیده میشه، خداهای توهمی، خداهای خیالی، خداهایی که میخوان به ذاتش توجه کنه، در خلق نمیتوانه بدون صفت به شخص توجه کنه، بدون ظهور میخواد درباره خدا به واسطه ذاتش به خدا توجه کنه، خدای خیالی، خدای توهمی. من عبد الله به توهم فقط کفره، کافر. یعنی اگر امام علیه السلام اگر قرار باشه بگیرن، اگر امام صلوات الله علیه قرار باشه بگیرن، سخت میگیرن. یک جایی هست خب در اینجا میفرماد که ادرع الحدود به شبهات، شاید شخص نمیدانه، شاید شخص نمیفهمه، شاید هنوز برش نرسیده. میشه گفت شاید شاید شاید، ولی جایی که برش رسیده، میتوانسته بفهمه، نفهمیده، نرفته بفهمه، میتوانسته بفهمه، برش هم رسیده، یا اصلا فهمیده و انکارش کرده، به حسب ظاهر انشاءالله پاکه، نمیدان. ولی اگر بنا باشه امام بگیره، دیگه انشاءالله پاکه نیست. اونجا میگه اشهد ان لا اله الا الله، شمشیر برمیدارن گردنش را میزنن. چه میفرماد؟ میفرماد من عبد الله به توهم فقط کفره، این کافره. در اصل موضوع، در اصل حقیقت، در واقعیت، در خارج واقع، این شخص کافره. من عبد الله به توهم فقط کفره. و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفره. خب این یک جماعت بسیاری از اینهایی که خداهای خیالی دارن، این شد کنار. میرسیم به اون جماعت قلیل. اون جماعت قلیل یک عدهشون این طورن، حدیث در اصول کافی است، امام صادق صلوات الله علیه، من عبد الاسم دون المعنا فقط کفره، مثل نصیریه‌ای ها، مثل علی اللهی ها، مثل این علوی هایی که در مثلا سوریه هستن، اینها همین اعتقاد را دارن، اینهایی که نصیریه هستن، اینهایی که علی اللهی هستن، اسمشون را کردن الان علویون. من عبد الاسم دون المعنا فقط کفره، اسم را میپرسته ولی معنا را انکار میکنه، میگه این اسم خدا هست دیگه، مسمایی نداره، همین اسم، همین جا تمامه، فقط کفره، این هم کافره، خدا این را هم لعنتش کنه، این را هم میگذاریمش کنار. من عبد الاسم والمعنا فقط اشرکه، یک دسته دیگر، اسم را میپرسته، معنا را هم میپرسته، میگه هم امیرالمومنین صلوات الله علیه کاری هست، هم خدا کاری هست، این شخص در واقع مشرک، این شخص در واقع مشرک. میگه هم حضرت رضا صلوات الله علیه میتوانه، هم خدا میتوانه، اینها عقاید مردم آشنا بشه، این شخص در واقع مشرک، اگر بخوان در اصل موضوع، در اصل واقع را بگیرن، این شخص مشرک، این را هم میگذاریمش کنار. من عبد المعنا به ایقاع الاسماء علیه به صفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه و نطق به لسانه في سرائره و علانیته. دسته بعد، کسی که خدا را میپرسته اما نه در خیالش، نه در توهمش، نه مثل ممیت الدین، نه مثل اتباع ممیت الدین، خدا را میپرسته چجور؟ به ایقاع الاسماء علیه، به این که به واسطه این اسم میره در به خانه، این اسم ظهور خدا را پیدا میکنه، در نزد ظهور خدا، در درب باب خدا، در باب بیت خدا واقف میشه، از اینجا داخل خانه میشه، بیت الله را پیدا میکنه، خانه خدا را پیدا میکنه، میره کنار این خانه، در به این خانه، در به این ظهور خدا، از اینجا وارد میشه، به توجه بر اینجا وارد میشه، خدا را میپرسته. یعنی چه؟ یعنی نمیگه حضرت رضا علیه السلام کاری هست، خدا هم کاری هست، میگه حضرت رضا صلوات الله علیه ظهور خداست، حضرت رضا از خودش خاصی نداره، مشیتی نداره، ظهور خدا حضرت رضا صلوات الله علیه، ظهور خدا، جلوه خدا، تجلی خدا در ملک حضرت رضا صلوات الله علیه، حضرت رضا از خودش خودیتی نداره صلوات الله علیه، خاصی نداره، خدا خاصی داشته باش، غیر خدایی نداره که خدا یک جوهرهای دیگری داشته باشه، نه، بزرگوار حضرت رضا صلوات الله علیه در مقام نورانیت صفات حضرت صفات خداست، در مقام نورانیت حقیقت حضرت صفات خداست، خدا یک صفاتی داشته باشه، این نور یک صفات دیگر، همچون چیزی میشه شرک، حضرت رضا صلوات الله علیه ظهور خداست، به ایقاع الاسماء علیه، بعد حضرت تفصیلش میدن، به صفات هلتی وصف بها نفسه، اونجوری که خدا خودش را توصیف کرده، اونجوری که ظهور خدا خودش را به ما شناسانیده، یا سلمان و یا جندب، ان معرفتی به نورانیه یا معرفت الله عز و جل، خودش برای ما آمد، خودش را توصیف کرد، نرفتم اونجوری که دلم خواست، اونجوری که علمی باشه، یونانی باشه، اونجوری که به حسب خودم فلسفی باشه، نرفتم بردارم برای خودم خدا بسازم. دیدم خدا چجور توصیف کرده، همونجور خدا را وصفش کرده، وصف بها نفسه، فعقد علیه قلبه. بعد که خدا را به توصیف شناخت، بعد که حضرت رضا را صلوات الله علیه به واسطه حضرت رضا به خدا توجه کرد، به واسطه بقیت الله به خدا توجه کرد، عقد علیه قلبه، آمد این را در قلبش محکم کرد، برش معتقد شد، باورش کرد، آمد اثباتهاش را، برهانهاش را، دلیلهاش را عقلی و یقینی کسبش کرد، اعتقادی شد، باوری شد این مسئله، این مطلب، برش تمرین کرد، هر وقت خواست نماز بخوانه هی تمرین کرد، اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آل محمد علیه السلام، نطق به لسانه فی سرائره و علانیته، شد زبانش، شد بیانش به این اعتقاد، یعنی هر جا در ظاهرش در باطنش خاص خدا را توصیف کنه، خاص خدا را صدا بزنه، خاص خدا خدا کنه، علی علی کرد، به واسطه امیرالمؤمنین به خدا توجه کرد، این را برش تمرین کرد، به زبانش، به قلبش، به جوارحش، این را در وجود خودش جذبش کرد، ضبطش کرد، حکش کرد، این شخص کیه؟ از نظر امام صادق صلوات الله علیه این شخص به چه عنوان شناخته میشه؟ فعلای که اصحاب و امیر المؤمنین علیه السلام حقه. این هست شیعه. اگر خواستید شیعه را بشناسید به این میگن شیعه. و فی حدیث آخر اولای که هم المؤمنون حقن، به این میگن مؤمن، به این میگن شیعه. به کسی که خاص به خدا توجه کنه، به واسطه حضرت رضا صلوات الله علیه به خدا توجه کرد، این یعنی شیعه، این یعنی مؤمن. سرکار آقای همدانی علی الله مقامه یعنی شیعه، یعنی مؤمن، یعنی مؤمن حقیقی. این بزرگان علی الله مقامه هم یعنی شیعه. پس شیعه مؤمن حقیقی اون کسی نیست از پیش خودش بردار خدا به تراش، این به درد نمیخوره. اول بایستی که اعتقادش را کسب کرد، یقینی، با دلیل، با برهان، بعد هم حضرت فرمودن باید برش تمرین کرد، تمرین، اینقدر برش تمرین کرد تا شخص استاد بشه، تا ملکه ذهنش بشه، هر وقت خواست خدا خدا کنه، یاد خدا بیفته، تا یاد امام زمان نیفتاده بدانه یاد خدا نیفتاده. بعد بزرگوار علی الله مقامه در اینجا می‌فرماد شخص که به این حد رسید، به این حد از مقام و معرفت رسید، اون وقت چه میتوانه بکنه؟ یتوجه الی بابه، اون وقت میتوانه به باب الهی، به باب بیت الله توجه کنه، دیگه میتوانه به خدا توجه کنه. بعد که اینجا توجه میکنه، بعد انشاءالله در مجلس بعد عرض میکنیم، چون تا به اینجا مطلب بعدش باز وارد یک مرحله بعدتر میشه، از این خانه که وارد میشه، از این در که وارد میشه، به جایی میرسه، این شخص به جایی میرسه که خودش را منتوی، مزمحل، باطل در تحت احدیت خدا میبینه، یعنی ما سوای خدا را، غیر از خدا را دیگه اینجا نمیبینه. از درب خانه حضرت رضا صلوات الله علیه که وارد میشه، در ادامه راه به یک نقطه میرسه، به یک مقصدی میرسه که جز خدا در اینجا هیچ نمیبینه، با چشم خدایی در اینجا خدا را میبینه. لم اعبد ربن لم اره، خدای را که ندیده باشمش نمی پرستمش، فرمودن امیر المؤمنین صلوات الله علیه. خب چون در ایام فاطمی سلام الله علیها واقع هستیم، قبل از اینکه برادران عزیزمون انشاءالله به فیض برسانن، برای اینکه مقدمه بر روزه باشه، مطلبی هست از اون نوشته‌ای که خلیفه ثانی لعنت الله علیه نوشت به معاویه لعنت الله علیه، و خیلی خب نوشته مفصلی هست، نامی مفصلی هست و برش خیلی تعالیم را القا کرد، خیلی از کفریات را، الهادها را، شیطنتها را در ضمن نامی که نوشته بود. نامه کی عیان شد، کی نامه مشاهد شد؟ وقتی که عبدالله عمر علیه ما علیه به جهت غضبی که پیدا کرده بود از واقعه عاشورا خواست بره و یزید را لعنت الله علیه محاکمه کنه. یزید برای اینکه آرامش کنه برداشت نامه پدرش را که به دستخط خودش بود لعنت الله علیه و برای پدر یزید نوشته بود، نامه را نشانش داد تا غضبش بنشینه. در قسمت از این نامه، در یک قسمتی ملعون تفصیل میده، شرح میده در اونجایی که آمد به درب خانه حضرت زهرا صلوات الله علیها، تفصیل میده جنایت خودش را و کینه خودش را و حقد خودش را نسبت به محمد و آل محمد علیهم السلام. در این قسمت از نامه به زبان خودش، خود ملعونش داره بیان میکنه جنایاتش را نسبت به جنایتی که در واقعه آتش زدن خانه حضرت زهرا صلوات الله علیها واقع شد. یخرج فأتیت داره مستشیرا لإخراجه منها. آمدن به خانه امیرالمؤمنین، آمدن به خانه حضرت زهرا برای اینکه صاحب خانه را از خانه بیرون بکشمش، ببرمش مسجد و از او هر طور شده برای خلیفه قاسب بیعت بگیرم. فقالت الامه فزه، فز رضوان الله علیها، آمد پشت ده. خب آمده بود ملعون در به خانه حضرت زهرا، حضرت امیرالمؤمنین فزه سلام الله علیها کنیز خانه بود، آمد ببینه که از شکار داره. قد قلت لها قولی لعلی صلوات الله علیه یخرج الى بیعت ابی بکر فقد اجتمع علیه المسلمون. گفتم به امیر المؤمنین او از خانه خارج بشی برای بیعت ابی بکر لعنت الله علیه. فقالت ان امیر المؤمنین علیه السلام مشغول. فز فرمود امیر المؤمنین صلوات الله علیه مشغول جمع کردن قرآن هستن. حضرت فرمودن تا امرشون تمام نشه از خانه خارج نمیشه. فقلت خلی عنك هذا و قولی له یخرج و الا دخلنا علیه و اخرجناه کرهن. من اون گفت به امیر المؤمنین بگو یا خارج میشه یا به زور خارجش میکنه. فخرجت فاطمه سلام الله علیها. حضرت زهرا صلوات الله علیها برای اتمام حجت آمدن. هست در حدیث دیگر که چرا حضرت زهرا آمده؟ به جهت اتمام حجت، میخواستن نشان بدن باطن سیاه و کثیف و نجیس و نجس این مخالفین را، این منافقین را، آمدن حضرت زهرا صلوات الله علیه پشت ده. فوقفت من وراء الباب فقال ایها الضالون المکذبون. فرمودن ای گمراه، ای تکذیب کننده پیغمبر صلی الله علیه و آله، ماذا تقولون، چه میگی، ای شیء تریدون، چه میخوای ملعون، در به خانه ما آمدی، چه طلب داری؟ فقلت یا فاطمه. آمد ملعون جسارت کنه به حضرت زهرا سلام الله علیها، گفتش ای فاطمه، خواست به زعم خودش حضرت را صلوات الله علیها به اسم مقدسشون صدا بزنه به جهت استخفاف، خواست استخفاف کنه. فقالت فاطمه ما تشا یا عمر، حضرت هم ملعون را استخفافش کردن. ملعون تو میخوای حضرت زهرا را؟ حضرت زهرا سلام الله علیها نور دهنده آسمان و زمین را تحقیر کنی؟ ملعون فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها عمرک چه میخوای، چه طلب داری؟ ملعون فقلت ما بعد ابن عمك قد اوردك للجواب و جلس من وراء الحجاب. ملعون دومی اینجور جسارت کرد، گفتش که چرا امیرالمومنین صلوات الله علیه شما را فرستاده برای جواب دادن، خودش نیامده پشت ده، چرا شما آمدی؟ فقالت لی طغیانك یا شقی اخرجنی و الزمك الحجه. فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها به جهت طغیان تو ای شقی آمدم که حجت را تمام کنم، من آمدم پشت در برای اینکه حجت تمام بشه، برای اتمام حجت آمدم، چون میدانستن چه خبره، میدانن چه واقع میشه، میخوان اینجور آبروی اینها را بریزن. الزمك الحجه و كل ضال قوي، حجت را بر تو و بر اون گمراهان اتباع و رفقای تو تمام کنم. فقلت دعي عنك الاباطيل و اساطير النساء. ملعون آمد جسارت کرد، دست بردار از این حرف های زنانه، دست بردار از این جور دروغ ها، العیاذ بالله، از این جور اباطیل. خدا دهنش را الى ابد الابد، خدا دهنش را الى ابد الابد اونجوری که در قدرت خدا هست آتش بزنه، در قدرت خدا آتش بزنه. اینجور آمد جسارت کرد. قولی لعلی یخرج، بگو به امیر المومنین صلوات الله علیه خارج بشه. فقالت لا حب ولا کرامت ابی حزب شیطان تخوفنی یا عمر. حضرت فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها چه کرامتی داری ای بدبخت، ای بی سر و پا، لا حبا ولا کرا، لا حب ولا کرامت، آیا آمده ای ما را به حزب شیطان میترسانی؟ حجت خدا را، متصرف در ماکان و مایکون را، در کل امکان را از حزب شیطان میترسانی؟ یعنی حود و قوه که در دست شما هست به واسطه ما این حود و قوه را داری؟ ملعون کرا میترسانی؟ و کان حزب شیطان ضعیفا. فقلتو الم یخرج جئتو بالحطب الجزل و اذمتها نارن علا اهل هذا البيت و احرق من فيه. ملعون جسارت کرد، گفت اگر که امیر المومنین صلوات الله علیه خارج نشه، میرم کنده های هیزم را میارم پشت این در، پشت این خانه کنده های هیزم را جمع میکنم، آتش میزنم که اهل این خانه در این آتش بسوزن، خدا لعنتش کنه، احرق و اهل هذا البيت، اهل این خانه در این آتش بسوزن، احرق من فی او یقاد علی او یقاد علی الی البیعه، یا میگه امیرالمومنین خارج بشه یا این کار را میکنه. و اخذت صوت قنفذ. ملعون میگه دیدم زورم به حضرت زهرا نمیرسه، چه میکنه؟ خودش میگه، خودش نوشته، میگه تازیانه را از دست قنفذ گرفتم. این که میگن قنفوز بوده، مغیره بوده، همشون بودن حرامزاده ها، ولی این حرامزاده همه این نقشه ها را به دستور حرامزاده اجرا میکردن. میگن تازیانه را از دست قنفوز گرفتم. فضربتو، با تازیانه ضربه زدم به حضرت زهرا سلام الله علیها و قلت لخالد ابن الولید لعنت الله علیه انت و رجالنا هلمو فی جمع الحطب، برید هیزم بیارید. گفتم به خالد ابن ولید جمعیت جمع کن، برید هر جا در مدینه خلاصه هر جا می توانید هیزم ها کنده ها جمع کنید، میخوام خانه را آتش بزنم. فقلت انی مظلمها. ملعون میگه میخوام که من باشم آتش زننده این خانه، من باشم آتش زننده این خانه، خدا لعنتش کنه. فقالت یا عدو الله و عدو رسوله و عدو امیر المؤمنین. حضرت زهرا فرمودن ای دشمن خدا، ای دشمن رسول الله، ای دشمن امیر المؤمنین. فضربت فاطمه یدیها من الباب تمنعنی من فتحه. حضرت زهرا سلام الله علیها در را نگه داشتن که من نتوانم در را باز کنم داخل خانه بشم. فرمته فتصعب علی، میخواستم هرچه زور زدم، هرچه سعی کردم، حجت خداست مدون، میگه هرچه سعی کردم نتوانستم در را باز کنم، چه کار کردم؟ فضربت کفیها بالصوت فعلمها، دو مرتبه تازیانه را برداشتم، اینقدر زدم بر دستان فاطمه زهرا صلوات الله علیها که دستان حضرت را سلام الله علیها، بازوان حضرت را مجروحش کردم. خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه. فسمعت لها زفیرا و بکاها، دیدم صدای گریه فاطمه سلام الله علیها بودش، صدای آه فاطمه، گریه فاطمه بلند شد. فکت و ان علیم، ملعون میگه یک لحظه دلم سوخت،
آخ
گفتم دیگه ول کنم، دست بردارم از این حرامزادگی. فکت تو ان علیم و انقلب عن الباب، گفتم ولش کنم بیام برگردم. فذکرت احقاد علی، باز یاد حرامزادگی خودم افتادم، یاد کینه هایی که از امیر المومنین دارم، یاد کینه هایی که از رسول الله دارم. فذکرت احقاد علی و ولوعه فی دماء صنادید العرب و کید محمد و سهره، کینه ای که از رسول الله دارم، ملعون رسول خدا را ساحر می دانه، کینه ای که از پیغمبر دارم، کینه ای که از امیرالمومنین دارم، نه نمیشه برگردم، باید کار را اینجا تمامش کنم. فرکلت الباب، ملعون میگه آنچنان با لگد، با لگد نحسش، میگه آنچنان به در کوبیدم، قد السقت احشاءها بالباب تترسه، اینقدر محکم با لگدهای نجسش، خودش میگه به در کوبیدم که احشاء فاطمه، شکم مقدس فاطمه که به محسن سلام الله علیه حامل بودن حضرت، مقابل و حائل در و دیوار قرار گرفت، یعنی در را کوباند به پهلوی مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیه. و سمعتها و قد سرخت سرختن، حسبتها قد جعلت اعلى المدینه اسفلها، میگه می شنیدم صدای زجه های فاطمه را، اینقدر زجه های حضرت بلند بود که تمام مدینه را دگرگون کرده بود، مدینه را زیر و رو کرده بود از صدای زجه های فاطمه سلام الله. و قالت یا ابتا یا رسول الله ها کذا کان یفعل به حبیبتک و ابنتک، آه یا فذه فخذینی الیک فخذینی فقد والله قتل ما فی احشای من هم. چرا حضرت زجه می کشیدن؟ داشتن محسن را سلام الله علیه سختش می کرد، فرمودن فذه برس به داده من، برس به داده فاطمه که محسنم را از دستش داد. داره ملعون عمر روایت میکنه. و سمعتها تمخذ و هی مستندتن الى الجدار، میگه من میشنیدم صدای وضع حمل فاطمه را در حالی که از شدت بیتابی حضرت زهرا به دیوار تکیه داد. مگر اینجا تمام میکنه این ملعون جنایت را؟ ادامه داره. فدفعت الباب، میگه دو مرتبه در را ضربه زدم، و دخلت داخل خانه شدم. فاقبلت الی به وجه اخشا بسری، دیدم فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه فرمودن به سمت من، در حالی که نزدیک بود چشمان من کور بشه. غضب فاطمه صلوات الله علیها، چه کار میکنه ملعون وقتی میبینه غضب زهرا را سلام الله علیها؟ ملعون بزدل بیچاره وقتی غضب زهرا را میبینه چه میکنه؟ خودش میگه فصفقت و صفقتا علی خدیها من ظاهر الخمار، از روی مقنعه‌ای که حضرت بر سر مطهر کرده بودن شروع کردم سیلی محکم بر صورتهای حضرت زدن. فصفقت و صفقتا علی خدیها، آنچنان سیلی زدم بر روی مبارک زهرا سلام الله علیها، فانقطع قرطها و تناثرت الی الارض، گوشواره های حضرت زهرا شکست، گوشواره روی زمین ریخت، گوشواره روی زمین ریخت از شدت این سیلی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم آل محمد الحق.